سلام، ساعت 7 صبح در ایران شنونده و بیننده رادیو فردا هستید. من پروانه وحیدمنش در یک ساعت آینده همراه شما هستم در صبحانه با خبری دیگر.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان منتقل شد.
در واکنش به محکومیت یک آمریکایی به جرم جاسوسی، ایالات متحده خواستار آزادی سریع شهروندان زندانی این کشور در ایران شد.
وزارت خارجه ایران میگوید هیچ نوع کانال ارتباطی با دولت ترامپ ندارد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید که حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان منتقل شده است. سخنگوی قوه قضاییه در همین حال گفته است که اگر وثیقه تعیین شده تأمین شود، حسین فریدون طبیعتاً آزاد خواهد شد و رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد. محسنی اژه‌ای روز یک شنبه در یک نشست خبری اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرد و گفت که این موضوع ربطی به معوقات بانکی ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیالزاده متهم کردند، فردی که به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری در ایران از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز 25 دی 95 بازداشت شد.
ایالات متحده روز یکشنبه ساعتی پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک شهروند آمریکایی دیگر به 10 سال زندان، خواستار آزادی سریع شهروندان خود و دیگر اتباع خارجی زندانی در ایران شد. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده نوشت که از ایران می‌خواهد همه شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه در زندان هستند آزاد کند. گرچه در سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به نام هیچ یک از اتباع آمریکایی زندانی در ایران نشده، اما این سخنان پس از آن بیان شده که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از حکم 10 سال زندان برای یک شهروند چینی آمریکایی به نام شی یو و ونگ به اتهام جاسوسی خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ وجود ندارد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که مقام‌های وزارت خارجه ایران و آمریکا در کمیسیون مشترک برجام و خارج از این کمیسیون میتوانند با یکدیگر مذاکره کنند. وی همچنین تاکید کرده که گفتگو درباره توافق اتمی وین تنها در صلاحیت هیئت مذاکره کننده اتمی ایران است و خارج از آن مذاکره بین طرف‌ها وجود ندارد. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نیز مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند که گفتگو با آمریکا محدود به مذاکرات اتمی است، اما وزیران خارجه دو کشور پیش از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ چندین بار درباره موضوعات دیگر مانند آزمایش موشکی سپاه پاسداران تلفنی گفتگو کردند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس مخالفت قاطع خود را با توافق اخیر آتش بس در سوریه اعلام کرد و دلیل آن را تقویت و تثبیت حضور ایران در سوریه خواند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه پس از دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه گفت توافقی که قرار است ایران را از مرز سوریه با اسرائیل تا 20 کیلومتر دور کند تا در واقع حضور ایران را در سوریه دائمی می کند. امانوئل مکرون نیز در واکنش به ابراز نگرانی نتانیاهو به وی اطمینان داد که مراقب اجرای توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران است. توافق آتش بس در جنوب غربی سوریه نتیجه دیدار روز 16 تیر ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس او در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ آلمان بود.
ائتلاف 6 کشور عربی ضد قطر در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال خواستار لغو برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 2022 در قطر شد. به گزارش رویترز، یک وبسایت سوئیسی گزارش داده که عربستان سعودی، یمن، موریتانی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر در نامه مشترک به فیفا خواستار لغو میزبانی قطر برای جام جهانی 5 سال دیگر شدند. این کشورها در نامه خود خواستار آن شدند که محل برگزاری جام جهانی به کشوری دیگر منتقل شود. به گزارش رویترز، فیفا میگوید جانی اینفانتینو رئیس این فدراسیون چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است. در همین حال یک منبع نزدیک به کمیته برگزاری جام جهانی قطر به رویترز گفته است که دوحه از این اقدام عربستان سعودی و متحدانش مطلع است، اما هنوز قطر نیز چنین نامه‌ای دریافت نکرده است.
کمتر از 3 هفته مانده تا برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران، برادر او بازداشت شده. دستیار و برادری که در حاشیه بسیاری از نشست‌های هسته‌ای حضور داشت، در رفت و آمد‌های سیاسی پررنگ بود و چند سالی است که رسانه‌های اصولگرا او را هدف حمله به دولت آقای روحانی قرار دادند. با اینکه گفته می‌شود او به اتهام مالی در بازداشت موقت به سر می‌برد، اما شبکه‌های اجتماعی پر شده از اینکه بازداشت او سیاسی است و در جهت سهم‌خواهی در دولت آینده. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز یکشنبه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد.
دیروز بله برای ایشون یک قرار تأمینی صادر شده که چون قرار تأمین رو دیروز تأمین نکردن، یعنی قرار وثیقه، ایشون به زندان معرفی شده و هرگاه که وثیقه خودشون رو تأمین بکنن طبیعی آزاد میشن و پروندهشون رسیدگیش ادامه داره.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرد و گفت این موضوع ربطی به معوقات بانکی ندارد. طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از 2 سال پیش آغاز شد. رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا این طرح را کلید زدند و در دوران رقابت‌های 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. نقطه اوج آن شاید روزی بود که ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، در 3 دوره مناظره‌های نامزدهای انتخابات در تلویزیون گفت:
من آقای روحانی شما منو می‌شناسید. من سخن همینطوری بر زبانم جاری نمیشه که بخوام بگم، چون همونجوری که روحیه قضایی حقوقی دارم. اینو آقای معاون اول قوه قضاییه، آقای دادستان کل کشور، اومدن در دفتر شما صحبت کردن. اگر شما مساعدت میکردید، با اینکه مدارک و اسناد و کاملا به شما دادن که آقا نزدیکترین افراد شما دچار این مشکلات میلیونی هستن، یعنی من جای شما بودم مساعدت میکردم، میگفتم این قانون برخورد کنید.
پیش از این سخنان 46 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، از چند اتهام برجسته میگوید که از چند سال پیش به حسین فریدون وارد بوده است.
یکی از مهمترین اتهامات دخالت ایشون در یک شبکه فساد بانکی بوده که منجر به بازداشت مدیر عامل بانک ملت هم شد، که گفته میشد یک سری پولهای رو از بانک ملت در دبی به تهران جابجا کردن و اونجا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی داشتن. همیشه در طول این سالها برخی از این حلقه‌های مشکوک اقتصادی رو که در دولت نام می‌بردن، آقای حسین فریدون یک گوشه میز نشسته بوده و پرونده‌های زیادی نه تنها علیه خودش، مثلا علیه همسرش، دخترش، حتی در زمینه تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا هم اتهاماتی بهشون وارد کردن. به همین جهت ما با یک پرونده قطور مواجه هستیم که حالا بستگی داره مقامات قضایی برای فشار آوردن کدوم بخش از این پرونده رو میخوان برق بزنن.
هرچند که گفته میشود سال گذشته حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان به او نسبت دادند اعتراض کرده و تمام این اتهامات را تکذیب کرده است، اما این حملات به او همچنان ادامه داشته است. با وجود این اتهام‌های مالی، برخی از بازداشت برادر رئیس جمهور ایران در آستانه مراسم تحلیف و تنفیذ و تشکیل کابینه جدید به عنوان یک حرکت سیاسی یاد می‌کنند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، مخاطب خاص و ویژه این برخورد با برادر حسن روحانی را شخص رئیس جمهور ایران می‌داند.
من فکر می‌کنم این جز یک برخورد سیاسی و برخورد تهدیدآمیز برای باجگیری نمی‌تونه معنای دیگری داشته باشه. از دوران انتخابات و پیروزی آقای روحانی به بعد، برخورد جریان شکست خورده در انتخابات بسیار تند و با ضدیت تمام بوده. اما بخش‌های پنهان یا نیمه پنهان برمیگرده به نحوه چینش کابینه که من فکر میکنم آقای روحانی تسلیم برخی از فشارها نشده یا به هر حال زیاده خواهی هایی بوده که بیشتر از معدلی بوده که آقای روحانی حاضر بوده کوتاه بیاد.
دو کلمه چینش کابینه بعد از این بازداشت تبدیل به هشتگی در شبکه‌های اجتماعی شد و برخی چون علی شکوری راد، دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران، ابراز امیدواری کردند که این بازداشت تأثیری بر چینش کابینه آقای روحانی نگذارد. از سوی دیگر این بازداشت همزمان شده با اوج برخوردهای شفاف و آشکار حسن روحانی با رهبر ایران که به ویژه در دوران انتخابات و پس از آن به اوج رسید و تنش‌های سیاسی در پی داشت. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، میگوید برخورد با یکی از نزدیکان آقای روحانی پاسخ به رویکرد او و برخوردهای او با برخی از همین نهادهاست.
دو تا کار آقای روحانی کرده که در ماهای اخیر خیلی برجسته بوده. یکی این که خیلی جدی کنایه هایی زده به سپاه و سپاه رو تلویحاً به عنوان یک نماد فساد در اقتصاد ایران معرفی کرده. و از سوی دیگه آقای روحانی انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده. حتی در جریان انتخابات هم این اتفاق رخ داد. الان سطح تنازع بین این نهادها به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که اینا حتی اجازه ندادن که رئیس جمهور مستقر بشه.
با این همه سایت کلمه گزارش داده برادر رئیس جمهور ایران در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه به سر می‌برد. این یعنی جناح رقیب آقای روحانی که سکان اصلی قوه قضاییه و سپاه پاسداران را در دست دارد، آشکارا با او در تقابل ایستاده است.
در اینجا نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک میگذارید. شماره پیام گیرت رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
این گرفتن آقای فریدون چیزی نیست که خیلی اندیشه باشه، به خاطر اینکه این سالها همشون دزدی کردن. هر قرار باشه بگیرن باید همشون رو گرفته، همون ناقشون باید بودن رو نخواست. این انتقام است که آقای بزرگ از آقای روحانی داری میگیره به خاطر که با هم یه مقدار اوقاتشون تلخ شده.
اگه آقای حسین فریدون تخلفی انجام داده و اتهامی بهش وارده اشکال نداره رسیدگی بشه، ولی همزمان آقای قالیباف رو به جرم املاک نجومی و آقای رئیس قوه قضاییه رو آقای لاریجانی رو به جرم حسابهای بانکی متعدد هم باید بازداشت کنن و همزمان بنازن زندان. اگه راست میگم،
من در مورد موضوع آقای حسین فریدون خواستم بگم آقای روحانی، همینجور که خودتون گفتید میدونستید که هزینه هایی باید تحمل کنید. امیدوارم بازم تحمل کنید و نذارید جاسوسای اونا وارد هیئت دولت شما بشن و برای اونا میگم باز هم مردم شما نمیگویم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه CNN اتهام 4 سناتور آمریکایی مبنی بر پایبند نبودن جمهوری اسلامی به توافق هسته‌ای وین را رد کرد و گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا به حال 7 بار پایبندی ایران به این توافق را تایید کرده. در مورد اهمیت این موضوع همراه می‌شیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس مسائل بین‌المللی. آقای بروجردی، این بدبینی که درباره رعایت برجام از سوی ایران وجود داره ناشی از نگرانی‌های آمریکاست یا کشورهای منطقه؟
به نظر من هر دو هست. همین که مسئله فعالیت‌های موشکی ایران آنچنان که شاهدش بودیم به تازگی، یا مسئله دستگیری و بازداشت شهروندان آمریکایی سبب میشه که بسیاری از افراد در آمریکا سعی بکنن مانند همین 4 سناتوری که نام بردین که اینا سعی میکنن و اوضاع رو و نتیجه رو به ضد ایران بخوان عوض بکنن با این طرح این مسئله که ما باید برجام رو توافق خوبی نیست و اونو کنار بذاریم. به غیر از این مسئله کشورهای دیگه ای هم که ذی‌نفع هستن در این رابطه مانند اسرائیل میبینیم که دارن همین صحبت ها رو میکنن. یادمون باشه حداقل 2 نفر از این 4 سناتور امریکایی، یعنی آقای تد کروز و مارکو روبیو، دو تا از سناتورهای بسیار محافظه‌کار هستن که در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری امریکا هم کاندید بودن. بنابراین اونها هم خواسته ها و نظرات خودشون رو در این رابطه دارن.
با توجه به سخنان هفته پیش فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفته بود ایران به اجرای تعهدات اتمی خود پایبنده، به نظر شما اروپا چه نقشی رو میتونه در برابر نگرانی‌های آمریکا و کشورهای منطقه داشته باشه؟
اولا که من فکر میکنم که حرف ایشون درست است. تا به حال تمام شواهد دال بر این بوده که آژانس هم تایید کرده که ایران پایبند بوده، چون به نظر من ایران داره استفاده میبره از مسئله برجام با فروش بالاتر نفت و غیره. اما در رابطه با نقشی که اروپا داره، ببینین آقای ترامپ در میتینگ جدیدی که در این گروه 20 کشور صنعتی دنیا داشتن، سعی کرد اروپایی ها رو ترغیب بکنه که دست از معامله کردن با ایران وردارن، که اونها به اصطلاح توجه چندانی به ایشون نکردن. فکر میکنم اروپایی ها با در نظر گرفتن این موضع بینابینی که دارن، اونها سعی میکنن تجارت خودشون رو با ایران ادامه بدن، کما اینکه در قراردادهای توتال و یا ایرباس با ایران شاهد این مسئله هستیم، و از سوی دیگه میخوان که ایران پایبند باشه به مسئله برجام و توافقی که شده. بنابراین به نظر من نقش اروپایی ها مهم هست، کلیدی هست، و البته باید ذکر کرد که فشار آوردن بر ایران در رابطه با مسئله حقوق بشر رو هم نباید از نظر دور داشته باشند.
و در نهایت به نظر شما ایران چه واکنشی میتونه داشته باشه که این نگرانی ها رو کاهش بده؟
به نظر من ایران باید کماکان همکاری خودش رو با آژانس بین‌المللی اتمی ادامه بده. در این برهه از زمان چیدمان کابینه آقای روحانی برای بار دومش بسیار مهم خواهد شد، چه کسی وزیر خارجه باقی خواهد ماند یا نه، عرض کنم که و مواضع بین‌المللیشون در حوزه تجارت رو چه شکلی پیگیری خواهند کرد، مسئله مهمی خواهد شد. و نکته سوم من به نظر من اینی که ایران سعی بکنه یک مقدار این بحران‌هایی رو که امروزه در خاورمیانه ما شاهدش هستیم، یک مقدار فتیله این داستان رو پایین بکشن تا شاید بتونه نگاهی که در انظار عمومی به ایران هست یه مقدار بهبود پیدا بکنه.
سپاس از مهرزاد بروجردی که در صبحانه با خبری دیگر همراه ما بود.
تشکر.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا طی 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. امروز دوشنبه 26 تیر ماه، اهواز با 50 درجه سانتیگراد بالای صفر، گرم‌ترین نقطه کشور، و اردبیل با 29 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه کشور پیش بینی شده است. بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی، امروز دوشنبه هوا در اکثر مناطق کشور صاف و همراه با وزش باد پیش بینی شده. دما طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد و این افزایش دما در استان خوزستان محسوس خواهد بود. طی این مدت هم وزش باد در نوار شرقی کشور شدید خواهد شد که موجب خیزش گرد و خاک به خصوص در اوایل صبح خواهد شد.
در ادامه این برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، به زندان منتقل شده است. ایالات متحده ساعتی پس از سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک شهروند آمریکایی دیگر به 10 سال زندان، خواستار آزادی سریع شهروندان خود و دیگر اتباع خارجی زندانی در ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ وجود ندارد. نخست وزیر اسرائیل مخالفت قاطع خود را با توافق اخیر آتش بس در سوریه اعلام کرد و دلیل آن را تقویت و تثبیت حضور ایران در سوریه خواند. ائتلاف 6 کشور عربی ضد قطر در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال خواستار لغو برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 2022 در قطر شد. اسرائیل با نصب دستگاه‌های فلزیاب در محل ورودی مسجد الاقصا 2 دروازه از 8 دروازه آن را به روی نمازگزاران مسلمان گشود. به گفته مقام‌های دولتی مصر، در روز یکشنبه درگیری پلیس با ساکنان جزیره کوچک الورق در رودخانه نیل 1 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه CNN گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 7 بار پایبندی ایران به این توافق را تایید کرده است.
همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، و مروری بر مطبوعات امروز صبح ایران. شهرام، بازداشت برادر حسن روحانی در روزنامه‌های امروز چطور بوده؟
امروز روزنامه آرمان عکسیه که خودش رو به حسین فریدون برادر آقای حسن روحانی اختصاص داده با تیتر بازداشت برادر رئیس جمهور برنوشته حسین فریدون راهی اوین شد. خانم مطهری شفیعی که روزنامه نگار در روزنامه آرمان هست در گزارشی که نوشته تاکید کرده که اتهاماتی از سوی جناح اصولگرا پیشتر به آقای حسین فریدون وارد شده بود در ارتباط با همکاری با آقای رسول دانیالزاده که ایشون از بدهکاران بزرگ بانکی هست. اما این روزنامه نوشته که آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه که روز گذشته خبر بازداشت آقای حسین فریدون رو اعلام کرده گفته که این بازداشت ارتباطی به معوقات بانکی نداره بلکه مشکلات مالی هست که احتمالاً به فساد مالی مربوط میشه که پرونده‌اش در قوه قضاییه در حال رسیدگی هست. آقای صادق جوادی حصار هم در سرمقاله روزنامه آرمان تأکید کرده که این روزها فشارها به آقای حسن روحانی دیگه علنی شده اما آقای روحانی توان عبور از این فشارها رو خواهد داشت. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه شرق هست با تیتر فریدون در زندان نوشته که آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که برای آقای فریدون قرار وثیقه صادر شده بوده چون ایشون این قرار رو تأمین نکرده به زندان رفته و قرار ایشون بازداشت موقت نیست در صورت تأمین قرار وثیقه آزاد خواهد شد. البته روزنامه شهر در یادداشتی با تیتر از سرخه تا اوین تاکید کرده که آقای حسین فریدون به عنوان چشم و گوش برادر شناخته میشد و بسیاری هم در یک سال گذشته دستی کم از سوی جناح اصولگرا اتهام به ایشون وارد شده. روزنامه قانون تاکید کرده که آقای روحانی خط قرمزی درباره برخورد با فساد نداره حتی اگر برادر ایشون متهم به فساد باشه همونطوری که مقاومتی نکرده ایشون رو بازداشت کردن و به این پرونده رسیدگی خواهد شد. روزنامه های اصولگرا هم سعی کردن که با نگاه های متفاوتی این خبر رو پوشش بدن. روزنامه کیهان با تیتر سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حسین فریدون خبر داد گزارشی در این باره منتشر کرده و روزنامه جوان خیلی کوچک در واقع تیتر دوم گزارشی منتشر کرده نوشته حسین فریدون قرار تأمین رو تأمین نکرد و به زندان معرفی شد.
شهرام روزنامه همدلی تحولات تازه در دانشگاه آزاد رو مورد بررسی قرار داده. ارزیابی این روزنامه از این تحولات چیه؟
بله روزنامه همدلی امروز عکسی رو در صفحه یک منتشر کرده که آقای فرهاد رهبر رو نشون میده در کنار آقای ابراهیم رئیسی کاندیدای شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری و اشاره کرده که آقای فرهاد رهبر که مشاور آقای رئیسی بود در جریان انتخابات ریاست جمهوری به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد از سوی هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد انتخاب شده. تأکید کرده این روزنامه که بازگشت آقای فرهاد رهبر به دانشگاه از جمله دانشگاه آزاد به مدیریت پادگانی در دانشگاه ها منجر خواهد شد و ارزیابی این روزنامه این هست که ایشون کارنامش در دوران ریاست دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی نژاد هم بسیار تیره هست. بسیاری از استادان اخراج شدن، بسیاری از دانشجویان در کمیته های انضباطی باهاشون برخورد شد و حالا همون حرکات احتمالاً در دانشگاه آزاد تکرار خواهد شد.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره انتصاب یک زن به ریاست شرکت هواپیمایی هما. برامون از جزئیات بیشتر این خبر میگی؟
بله روزنامه اعتماد نوشته بعد از چند روز که اخبار متفاوتی درباره انتصاب خانم فرزانه شرف بافی به عنوان رئیس شرکت هواپیمایی هما منتشر شده بود روز گذشته مراسم معارفی ایشون هم با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شده و ایشون رسما به عنوان نخستین زن که رئیس یک اعلان دولتی در ایران شده قرار است که شرکت هواپیمایی هما رو بازسازی کنه و توضیح هم داده این روزنامه که ایشون اولین کسی است که در ایران دکترای هوافضا داره و حالا برای این سمت انتخاب شده.
سپاس شهرام که در صبحانه با خبر دیگه همراه ما بودی.
خیلی ممنونم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای لاریجانی، رئیس قوه قضاییه با پوشیدن لباس از تعلی برای مصاحبه در صدا سیمای اسلامی فرموده اید کل سپرده مردم با سودش باید داده شود. بانک مرکزی بدون گرفتن حرف شما پول سپرده گذاران را نصف و اون هم دیناری خبری نیست. میگویند حساب باز کنید 26% سود میدهیم. فرشتگان که 23% سود میدادن.
خدای مال به خاطر یه سیبر فرش فرستاد زمین به خاطر آب انگور از زمین میفرستی جهنم. خدای حتما باید بمیریم پیرو مشاطری، نمیشی همینطوری یه حالی به ما بدی، نمیشی اینجوری که زندگی کرد پا به هم کنم که بخوریم میریم جهنم، اعصاب نداریم دیگه.
شبکه خبر تلویزیون ایران در خبری فوری به نقل از سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم این خبر رو در نشست خبری یک شنبه 25 تیر ماه بیان کرد.
محسنی اژه‌ای گفته حسین فریدون عصر روز شنبه نتونست قرار را تامین کنه و به همین دلیل به زندان معرفی شد.
نازافرین، باز هم سری میزنیم به وبسایت رادیو فردا و نظرات کاربران رو که درباره این خبر با ما به اشتراک گذاشتن. هوشنگ نظری کاربری که گفته گروکشی برای چند تا پست کابینه است، با هم کنار میان.
یک کاربری هم با نام کاربری محمد گفته فکر میکنم باید منتظر روشنگری یا همون افشاگری جدیدی از طرف اصلاح طلبا علیه اصولگراها باشیم.
کاربری هم با نام مستعار نوشته که متاسف برانگیزتر از همه اینه که یک نفر تو این رژیم سالم نیست، همه آلوده به چپاول و غارت و بیمهری به خاک ایران هستن.
یک کاربری هم خطاب به رئیس جمهور نوشته از اول برام مشخص بود آقای حسین فریدون دستگیر خواهد شد، چرا که اون نه به خاطر اختلاس بلکه به خاطر مواضع شما به زندان افتاد. مطمئنم شما از اول هم میدونستین که این اتفاق میفته.
البته اینا تنها نظرات کاربران رادیو فرداست و الزاماً نظر و دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای خوندن سایر خبرها و نظرهای مرتبط با اونها میتونین به وبسایت رادیو فردا سر بزنین، خودتونم اونجا دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
اینجا نوبت میرسه به گزارش ورزشی همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبح دوشنبه‌تون بخیر و خوشی. کاراته قهرمانی آسیا در قزاقستان با کسب عنوان قهرمانی برای تیم ملی ایران در 4 رده سنی مختلف به پایان رسید. نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان با 20 طلا، 12 نقره و 10 برنز ایران موفق شد به سریال قهرمانی‌های ژاپن خاتمه بده. ژاپنی‌ها 16 طلا، 8 نقره و 14 برنز به دست آوردن. اونا در 3 دوره قبلی تونسته بودن به قهرمانی برسن، اما دوره 4 با قهرمانی ایران به پایان رسید. در روز آخر کمیته تیمی مردان و زنان ایران هر دو تونستن طلایی بشن. رقابت‌های تنیس ویمبلدون و قهرمانی خاطر انگیز راجر فدرر، 19 قهرمانی فدرر در گرندسلم‌ها و 8 قهرمانی او در ویمبلدون. در تاریخ ویمبلدون تونست از 7 قهرمانی ویلیام رنشاو و پیت سمپراس عبور کنه، با 8 قهرمانی به تنهایی در صدر بیسته. ضمن اینکه در این دوره از رقابت‌ها او بدون واگذاری ست قهرمان شد، مارین چیلیچ رو در فینال 3-0 از پیش رو برداشت. رقابت های فرمول 1 مرحله 10 مسابقات در پیست بریتانیا برگزار شد و لوئیس همیلتون بریتانیایی از تیم مرسدس عنوان قهرمانی رو نصیب خودش کرد و فاصلش رو به 1 امتیاز رسوند با سباستیان فتل. ضمن اینکه تیم مرسدس هم فاصلش رو افزایش داد با تیم فراری. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ثانیه مانده به ساعت 7:30 بامداد به وقت ایران، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. پروانه وحید منش هستم و از شما دعوت می‌کنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر همراه ما باشید.
سلام و صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان منتقل شد.
در واکنش به محکومیت یک آمریکایی به جرم جاسوسی، ایالات متحده خواستار آزادی سریع شهروندان زندانی این کشور در ایران شد.
وزارت خارجه ایران میگوید هیچ نوع کانال ارتباطی با دولت ترامپ ندارد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید که حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان منتقل شده است. سخنگوی قوه قضاییه در همین حال گفته است که اگر وثیقه تعیین شده تأمین شود، حسین فریدون طبیعتاً آزاد خواهد شد و رسیدگی به پرونده ادامه می‌یابد. محسنی اژه‌ای روز یکشنبه در یک نشست خبری اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرد و گفت که این موضوع ربطی به موافقات بانکی ندارد. شماری از نمایندگان اصولگرای مجلس حسین فریدون را به ارتباط با رسول دانیالزاده متهم کردند، فردی که به گزارش برخی از وبسایت‌های خبری در ایران از بدهکاران بزرگ بانکی است و روز 25 دی 95 بازداشت شد.
ایالات متحده روز یکشنبه ساعتی پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک شهروند آمریکایی دیگر به 10 سال زندان، خواستار آزادی سریع شهروندان خود و دیگر اتباع خارجی زندانی در ایران شد. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده نوشت که از ایران می‌خواهد همه شهروندان آمریکایی را که ناعادلانه در زندان هستند آزاد کند. گرچه در سخنان این مقام وزارت خارجه آمریکا اشاره‌ای به نام هیچ یک از اتباع آمریکایی زندانی در ایران نشده، اما این سخنان پس از آن بیان شده که غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از حکم 10 سال زندان برای یک شهروند چینی آمریکایی به نام شی یو به وانگ به اتهام جاسوسی خبر داد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ وجود ندارد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که مقام‌های وزارت خارجه ایران و آمریکا در کمیسیون مشترک برجام و خارج از این کمیسیون می‌توانند با یکدیگر مذاکره کنند. وی همچنین تاکید کرده که گفتگو درباره توافق اتمی وین تنها در صلاحیت هیئت مذاکره اتمی ایران است و خارج از آن مذاکره بین طرف‌ها وجود ندارد. در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نیز مقام‌های جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند که گفتگو با آمریکا محدود به مذاکرات اتمی است. اما وزیران خارجه دو کشور پیش از آغاز به کار دولت دونالد ترامپ چندین بار درباره موضوعات دیگر مانند آزمایش موشکی سپاه پاسداران تلفنی گفتگو کردند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس مخالفت قاطع خود را با توافق اخیر آتش‌بس در سوریه اعلام کرد و دلیل آن را تقویت و تثبیت حضور ایران در سوریه خواند. بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه پس از دیدار با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه گفت توافقی که قرار است ایران را از مرز سوریه با اسرائیل تا 20 کیلومتر دور کند در واقع حضور ایران را در سوریه دائمی می کند. ایمانوئل مکرون نیز در واکنش به ابراز نگرانی نتانیاهو به وی اطمینان داد که مراقب اجرای توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران است. توافق آتش‌بس در جنوب غربی سوریه نتیجه دیدار روز 16 تیر ماه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس او در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در هامبورگ آلمان بود.
اسرائیل 2 روز بعد از تیراندازی‌های مرگبار در مسجد الاقصی که به بسته شدن موقت آن منجر شد، با نصب دستگاه فلزیاب در محل ورودی این مسجد 2 دروازه از 8 دروازه آن را به روی نمازگزاران مسلمان گشود. گیلاد اردان وزیر امنیت داخلی اسرائیل اعلام کرد که با هماهنگی بین پلیس و نیروهای امنیتی از بعد از ظهر روز یکشنبه نمازگزاران مجاز به ورود به مسجد الاقصی شدند. نصب دستگاه‌های فلزیاب در محل ورودی این مسجد توسط اسرائیل با اعتراض فلسطینی‌ها روبرو شده است. جمعه گذشته تیراندازی در نزدیکی دروازه ورودی مسجد الاقصی به کشته شدن 2 نیروی امنیتی اسرائیل و زخمی شدن 1 تن دیگر منجر شد. این 3 فرد مسلح نیز با شلیک گلوله نیروهای اسرائیلی کشته شدند.
کمتر از 3 هفته مانده تا برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران، برادر او بازداشت شده. دستیار و برادری که در حاشیه بسیاری از نشست‌های هسته‌ای حضور داشت، در رفت و آمدهای سیاسی پررنگ بود و چند سالی است که رسانه‌های اصولگرا او را هدف حمله به دولت آقای روحانی قرار دادند. با اینکه گفته می‌شود او به اتهام مالی در بازداشت موقت به سر می‌برد، اما شبکه‌های اجتماعی پر شده از اینکه بازداشت او سیاسی است و در جهت سهم‌خواهی از دولت آینده. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز یکشنبه از بازداشت حسین فریدون، دستیار و برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد.
دیروز برای ایشون یک قرار تأمینی صادر شده که چون قرار تأمین رو دیروز تأمین نکردن، یعنی قرار وثیقه، ایشون به زندان معرفی شده و هرگاه که وثیقه خودشون رو تأمین بکنن طبیعی آزاد میشن و پروندهشون رسیدگیش ادامه داره.
سخنگوی قوه قضاییه اتهام حسین فریدون را مسائل مالی عنوان کرد و گفت این موضوع ربطی به معوقات بانکی ندارد. طرح برخی اتهامات مالی علیه حسین فریدون از 2 سال پیش آغاز شد. رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا این طرح را کلید زدند و در دوران رقابت‌های 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. نقطه اوج آن شاید روزی بود که ابراهیم رئیسی، رقیب انتخاباتی حسن روحانی، در 3rd دوره مناظره‌های نامزدهای انتخابات در تلویزیون گفت:
من آقای روحانی، شما منو می‌شناسید. من سخن همینطوری بر زبانم جاری نمی‌شه که بخوام بگم، چون همونجوری روحیه قضایی حقوقی دارم. اینو آقای معاون اول قوه قضاییه، آقای داستان کل کشور، اومدن در دفتر شما صحبت کردن. اگر شما مساعدت میکردید، با اینکه مدارک و اسناد و کاملا به شما دادن که آقا نزدیکترین افراد شما دوچار این مشکلات میلیونی هستن، یعنی من جای شما بودم مساعدت میکردم و گفتم این قانون برخورد کنید.
پیش از این سخنان 46 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای حسین فریدون را به فساد اقتصادی متهم کرده و از حسن روحانی خواسته بودند برادرش را به قوه قضاییه معرفی کند. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، از چند اتهام برجسته‌ای میگوید که از چند سال پیش به حسین فریدون وارد بوده است.
یکی از مهمترین اتهامات دخالت ایشون در یک شبکه فساد بانکی بوده که منجر به بازداشت مدیر عامل بانک ملت هم شد، که گفته میشد یک سری پولهای رو از بانک ملت در دبی به تهران جابجا کردن و اونجا فعالیت‌های مشکوک اقتصادی داشتن. همیشه در طول این سالها برخی از این حلقه‌های مشکوک اقتصادی رو که در دولت نام می‌بردن، آقای حسین فریدون یک گوشه میز نشسته بوده و پرونده‌های زیادی نه تنها علیه خودش، مثلا علیه همسرش، دخترش، حتی در زمینه تحصیل غیرقانونی در مقطع دکترا هم اتهاماتی به ایشون وارد کردن. و همین جهت ما با یک پرونده قطور مواجه هستیم که حالا بستگی داره مقامات قضایی برای فشار آوردن کدوم بخش از این پرونده رو بخوان برق بزنن.
هرچند که گفته می شود سال گذشته حسین فریدون در نامه‌ای به رئیس مجلس به اتهاماتی که برخی نمایندگان به او نسبت دادند اعتراض کرده و تمام این اتهامات را تکذیب کرده است، اما این حملات به او همچنان ادامه داشته است. با وجود این اتهام‌های مالی، برخی از بازداشت برادر رئیس جمهور ایران در آستانه مراسم تحلیف و تنفیذ و تشکیل کابینه جدید به عنوان یک حرکت سیاسی یاد می‌کنند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، مخاطب خاص و ویژه این برخورد با برادر حسن روحانی را شخص رئیس جمهور ایران می‌داند.
من فکر می‌کنم این جز یک برخورد سیاسی و برخورد تهدیدآمیز برای باجگیری نمی‌تونه معنای دیگری داشته باشه. از دوران انتخابات و پیروزی آقای روحانی به بعد، برخورد جریان شکست خورده در انتخابات بسیار تند و با ضدیت تمام بوده. اما بخش‌های پنهان یا نیمه پنهان برمیگرده به نحوه چینش کابینه، که من فکر میکنم آقای روحانی تسلیم برخی از فشارها نشده یا به هر حال زیاده خواهی هایی بوده که بیشتر از معدلی بوده که آقای روحانی حاضر بوده کوتاه بیاد.
دو کلمه چینش کابینه بعد از این بازداشت تبدیل به هشتگی در شبکه‌های اجتماعی شد و برخی چون علی شکوری راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران، ابراز امیدواری کردند که این بازداشت تأثیری بر چینش کابینه آقای روحانی نگذارد. از سوی دیگر، این بازداشت همزمان شده با اوج برخوردهای شفاف و آشکار حسن روحانی با رهبر ایران، که به ویژه در دوران انتخابات و پس از آن به اوج رسید و تنش‌های سیاسی در پی داشت. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار در ترکیه، میگوید برخورد با یکی از نزدیکان آقای روحانی پاسخ به رویکرد او و برخوردهای او با برخی از همین نهادها است.
دو تا کار آقای روحانی کرده که در ماهای اخیر خیلی برجسته بوده. یکی این که خیلی جدی کنایه هایی زده به سپاه و سپاه رو تلویحا به عنوان یک نماد فساد در اقتصاد ایران معرفی کرده. و از سوی دیگه آقای روحانی انتقادات تندی رو متوجه قوه قضاییه کرده. حتی در جریان انتخابات هم این اتفاق رخ داد. الان سطح تنازع بین این نهادها به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که اینا حتی اجازه ندادن که رئیس جمهور مستقر بشه.
با این همه سایت کلمه گزارش داده برادر رئیس جمهور ایران در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه به سر می‌برد. این یعنی جناح رقیب آقای روحانی که سکان اصلی قوه قضاییه و سپاه پاسداران را در دست دارد آشکارا با او در تقابل ایستاده است.
در اینجا نوبت میرسه به پیام شما با صدای شما. ممنون که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
خواستم در مورد بازداشت حسین فریدون این رو بگم که اینا تبلیغاتیه که نظام داره برای خودش میکنه که بخواد دیگه در قوه قضاییه ما اینچنان است و آنچنان است. فساد تا اوج میره و خرابی و بدبختی پیشتازتر از فساد. هیچ تغییری نیست. نظام فاسده.
بازداشت آقای حسین فریدون، اخطاری به آقای دکتر روحانی در آستانه تشکیل و تعیین اعضای دولت جدید هست که نافرمانی از خطوط آقای خامنه‌ای نکنن. اگر هم آقای روحانی باز نافرمانی کردن به ایشان پیشنهادی میشه که نتونن رد کنن. بس همون فیلمی که هممون به خاطر داریم.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه میگوید که حسین فریدون برادر حسن روحانی به زندان منتقل شده است. ایالات متحده ساعتی پس از سخنان سخنگوی قوه قضاییه ایران در مورد محکومیت یک شهروند آمریکایی دیگر به 10 سال زندان، خواستار آزادی سریع شهروندان خود و دیگر اتباع خارجی زندانی در ایران شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید در حال حاضر هیچ کانال ارتباطی بین وزارت خارجه جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ وجود ندارد. نخست وزیر اسرائیل مخالفت قاطع خود را با توافق اخیر آتش بس در سوریه اعلام کرد و دلیل آن را تقویت و تثبیت حضور ایران در سوریه خواند. ائتلاف 6 کشور عربی ضد قطر در نامه‌ای به فدراسیون جهانی فوتبال خواستار لغو برگزاری رقابت‌های جام جهانی سال 2022 در قطر شد. اسرائیل با نصب دستگاه‌های فلزیاب در محل ورودی مسجد الاقصی 2 دروازه از 8 دروازه آن را به روی نمازگزاران مسلمان گشود. به گفته مقام‌های دولتی مصر در روز یکشنبه درگیری پلیس با ساکنان یک جزیره کوچک در رودخانه نیل 1 کشته و 50 زخمی بر جای گذاشته است. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه CNN گفت که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 7 بار پایبندی ایران به این توافق را تایید کرده است.
این بخش از صبحانه با خبر امروز همراه میشیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، سازش هنرمندان با حکومت مستبد و فروپاشی اخلاقی جامعه از تم‌های اصلی نمایش مفیستوس که در تالار مولوی در تهران به صحنه رفته و با برخورد مثبت منتقدان روبرو شده. نمایش مفیستو چه داستانی رو روایت میکنه؟
خب خود واژه مفیستو میدونیم که از کتاب گوته گرفته شده، کتاب فاست گوته که یکی از مشهورترین کتاب‌های عالم هستش و مفیستو یا در واقع مفیستوفلس نماینده شیطان از این لغت در زبان یونانی به معنای گریز از نور هست که در اون نمایشنامه در واقع به عنوان شیطان یا نماینده شیطان ظاهر میشه. اما کلاس بان که پسر توماس مان، نویسنده بزرگ برنده جایزه ادبی نوبل. این کلاس مان هم خودش نویسنده بسیار بزرگی بوده که او به اصطلاح در دوران هیتلر زندگی میکرده و بعد تحت تعقیب قرار میگیره و بعد از آلمان میره و از کسانی بوده که به شدت به اصطلاح در تبعید با حکومت دیکتاتوری آلمان نازی مبارزه میکنه و او البته یک رمانی مینویسه که به نام مپیستو و بعد این رمان که رمان بسیار خوبی هم هست بسیار شهرت پیدا میکنه. بعد یک نویسنده فرانسوی آریان منوشکین که هنرمند فرانسوی هستش یک نمایشنامه مینویسه بر اساس این که این نمایشنامه رو ناصر حسینی مهر ترجمه کرده و مسعود دلخواه در تالار مولوی به صحنه برد.
آقای سرکوهی، چه شاخصه های اجرای این نمایش رو متمایز میکنه؟
ببینید، در چند دهه اخیر در ایران رسم شده که نمایشنامه‌های مهم خارجی رو میگیرن و بعد به صورت مبتذلی به اصطلاح ایرانیزش میکنن به قول خودشون، اما در واقع تبدیلش میکنن به یک کار مبتذل. اما این بار ما با یک کارگردانی مواجهیم که بسیار باسواد است، در آلمان درس تئاتر خونده، میشناسه کار رو، بعد نمایش آلمانی رو میشناسه و بعد این نمایشنامه رو به خوبی میشناسه، اجراهاش رو در تئاتر سوله فرانسه دیده و بر اساس همه اینا کار بسیار زیبایی کرده. اینی که اون رو با شرایط ایران تطبیق داده، یعنی کاری کرده که تماشاچی ایرانی که اونجا نشسته تأمل بکنه بر اینکه این فقط وضعیت آلمان دوره نازی نیست، بلکه وضعیت هر حکومت استبدادی است. فضاسازی ها و میزانسن های بسیار زیبا با بازی های گروهی و همچنین فردی بسیار هم درونی و هم با تلفیق کرده به اصطلاح تئاتر مدرن رو با بازی درونی، تئاتر برشت رو با کاباره و اپرت، که این بسیار کار سختی هستش، و بعد پیش درآمدهای به نمایش اضافه کرده که در واقع شرایط رو بازتر کرده، بعضی از صحنه ها رو جمع کرده و کار بسیار خوبی کرده و بعد از موسیقی های استفاده کرد که ایرانی ها میشناسن، مثل سمفونی نوه بتهوون یا اینها، و بعد قطعه از نمایش مکبس رو بسیار آگاهانه در نمایش جاسازی کرده که تأکید بسیار مهمی است بر شرایط ایران، و ساختمان خطی نمایش رو تبدیل کرده به یک ساختمان دایره‌ای، پایان و آغاز نمایش رو به هم تلفیق کرده و در واقع در کنار تولید یک اثر نمایشی بسیار خوب و درخشان، یک اثر کلاسیک رو روزآمد کرده و با شرایط جامعه‌ای که در او اجرا میشه تطبیق داده.
سپاس آقای سرکوهی که در صبحانه با خبری دیگر همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
ما الان احتیاج داریم که قاضی وارد کنن، چون که قاضیای ایران شکایتی می‌کنیم اون انتظامات قضات از جنس خودشون هستن، طرفداری از قاضیا می‌کنن، یعنی واقعا دادگاه قضات ما برای مردم مستضعف یک تیکه مصیبت است و هر جام که ما زنگ میزنیم هیچ نتیجه به دست ما نمیگیرد. واقعا این قاضی ها مردم مستضعف را بیچاره کردند و خواهند کرد.
اگر آقای روحانی شفاف سازی کرد که فردوس بیگناه است، خب بیگناه. اگر شفاف سازی نکرد بدانید که فردوس گناهکار است. و اگر آقای لاریجانی شفاف سازی کرد که فردوس گناهکار است، خب گناهکار است. اگر شفاف سازی نکرد بدانید که آقای لاریجانی هم دروغگوست.
مریم میرزاخانی، نخبه ریاضی و استاد دانشگاه استنفورد آمریکا، یک ایرانی بود ولی تنها فرزندش که حاصل ازدواجش با مردی غیر ایرانی است، بنابر مقررات ایران شهروند ایران محسوب نمی شود. خانم میرزاخانی وصیت کرده که دخترش آناهیتا تابعیت ایرانی بگیرد. نوشین سید حسینی گزارش می دهد.
مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی و برنده جایزه بین المللی فیلدز، زنی که پیش از رسیدن به 40 سالگی توانست در پهنه علم ریاضیات نام و آوازه‌ای جهانی کسب کند، گرچه متفکر بود و دانشمند، ولی از نگاه قوانین ایران چون زن است و همسرش غیر ایرانی، پس تنها فرزندش از دریافت تابعیت ایرانی محروم است. خودش مایه افتخار و مباهات مقام‌های ایرانی است، ولی دخترش آناهیتا برای هر بار سفر به سرزمین مادری باید درخواست ویزا کند. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی شهروند ایران محسوب نمی‌شوند. روزنامه شرق ماه گذشته به نقل از رضا شیران خراسانی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نوشته بود که حدود 1 میلیون نفر در ایران بی‌شناسنامه‌اند. طرح اعطای تابعیت از طریق مادران تا به حال 3 بار در مجلس طرح شده و 2 بار با رأی اکثریت نمایندگان رد شد و بار 3 هم در دست بررسی است. 2 استدلال عمده مخالفت با این طرح بین نمایندگان مجلس قبل عبارتند از خطرات امنیتی اعطای تابعیت به کودکان مهاجران غیرقانونی و تشویق شدن کارگران کشورهای همسایه برای مهاجرت به ایران.
If you have a very complicated homeomorphism,
حالا مرگ مریم میرزاخانی و وصیتش درباره گرفتن تابعیت ایرانی برای تنها فرزندش مجلسیان را به صرافت جمع‌آوری امضا برای شتاب بخشیدن به روند رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون تابعیت انداخته. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه نوشتند که رضا شیران نماینده مشهد در مجلس از جمع شدن دست کم 60 امضا برای این درخواست خبر داده. مریم میرزاخانی که در طول زندگی کوتاهش در عرصه علم ریاضیات خوش درخشید، حالا پس از مرگش هم شاید بتواند برای هزاران هموطن بی‌شناسنامه‌اش راه گشا باشد.
با مرگ مریم میرزاخانی، نابغه ریاضیات و استاد دانشگاه استنفورد بر اثر سرطان، موجی از اندوه در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی ایرانی و غیر ایرانی به راه افتاده.
شخصیت‌های مهم سیاسی، علمی و فرهنگی هم مرگ خانم میرزاخانی را ضایعه بزرگی برای جامعه علمی ایران و جهان عنوان کردند. بسیاری از کاربران فیسبوک، اینستاگرام و توییتر هم با بازنشر تصاویر مریم میرزاخانی با خانواده‌اش ابراز همدردی کردند.
اما کاربران رادیو فردا هم در واکنش به مرگ این نخبه علم ریاضیات نظراتشون رو با ما به اشتراک گذاشتند. کاربری به خطاب آناهیتا دختر مریم میرزاخانی نوشته: با افتخار زندگی کن که زاده یک افتخار هستی. نظام جمهوری اسلامی ما رو همه جای دنیا شرمنده و سرفکنده میکنه، اما مریم و مریم ها ما رو تا جایی میبرند که با افتخار بگیم ایرانی هستی.
برمانم یک کاربری با نام کاربری علی نوشته: مریم میرزاخانی نابغه ریاضی بی‌نظیری بود که فقدانش شاید به این زودی ها قابل جبران نباشه. در گذشته بسیار تأثیر برانگیزش رو به جامعه علمی ایران و جهان از ژرفای دل تسلیت میگم و آرزو میکنم وضعی بر جامعه علمی کشور حاکم باشه تا بتونه این چنین نوابقی رو شناسایی و در بستر مام میهن نگه داره و از دانش و نبوغشون بهره بجویه.
کاربری هم با نام مستعار نوشته: روزنامه کیهان هیچ خبری رو در مورد فوت خانم میرزاخانی منتشر نکرده، اما اگه یک فلسطینی زخمی بشه صدها خبر و گزارش در مورد این موضوع میرن.
کاربری هم با نام امید نوشته: مریم میرزاخانی در مدت عمر کوتاهش خدمتی شایان به علم و بشریت کرد. بعضی اما 100 سال اکسیژن مصرف میکنن، فقط هوا رو آلوده میکنن. مرگ نابهنگامی بود، روحش شاد.
و در آخر کاربری یک شعر از حکیم عمر خیام رو در وصف مریم میرزاخانی نوشته: آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند به روز، خواندند فسانه ای و در خواب شدند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
طبق معمول دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی کرده به تقویم تاریخ موسیقی جهان. میبینیم و میشنویم.
پنجاه و 8 سال پیش در چنین روزی یکی از بزرگان تاریخ موسیقی جاز درگذشت. از چهره‌هایی که در عرصه موسیقی رایج و فراگیر جریانی عمیق به وجود آورده، بیلی هالیدی، خواننده و آهنگسازی آمریکایی، هنرمندی که بسیار توانمند و مستعد بود و در اجرا متکی بر خلاقیت و نبوغ کم نظیرش. همچنان پس از نزدیک به 6 دهه که از مرگ او می‌گذره، بیلی هالیدی الهام بخش خوانندگان مختلفی از سبکای متفاوته. بیلی هالیدی در 43 سالگی در پی آرزه کبدی از دنیا رفت. او در سالهای آخر عمر گرفتار اعتیاد به مصرف مواد مخدر و الکل بود و همه ثروتش را از دست داده بود. پنج سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود با عنوان فیم یا اشتهار، اثری با اجرای آیرین کارا، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه آمریکایی که اون زمان در آغاز دهه 20 سالگیش بود. این تک آهنگ اصلی فیلمی است با همین عنوان فیم یا اشتهار که ساخته است از آلن پارکر، فیلمساز معروف انگلیسی، و فیلم روایت زندگی چند هنرجوی دبیرستانی است در نیویورک آمریکا. فیلمی جوان پسند و اون زمان بسیار پرطرفدار. خود آیرین کارا هنرپیشه اصلی این فیلم بود و بعداً هم از روی این فیلم سریالی تلویزیونی ساخته شد. درباره خود تک آهنگ اضافه کنم که در 53 مراسم جوایز اسکار به عنوان بهترین آهنگ اصلی برای فیلم منتخب هیئت داوران بود. چهار سال پیش در چنین روزی بالاترین درجه افتخار فرهنگی فرانسه به یک هنرمند اهل ایرلند جنوبی رسید. نشان ادب و هنر که از سوی اوغلی فیلیپتی، وزیر فرهنگ وقت فرانسه، به بونو، ستاره معروف و کهنه‌کار اهل ایرلند جنوبی اهدا شد. بونو بهار 57 سال پیش با نام اصلی پول دیوید هیرسون در شهر دابلین متولد شده و به واسطه خدماتش به هنر موسیقی و همچنین فعالیت‌های انسان دوستانه‌اش این نشان را دریافت کرد. بونو در بین چهره‌های سرشناس دنیای هنر و سرگرمی از جمله فعال‌ترین‌ها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. با این حال بسیاری او را به عنوان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه یوتو می‌شناسند، گروهی بسیار موفق در عرصه موسیقی راک که بیش از 4 دهه است فعال و آوازش از ابتدای دهه 80 میلادی جهانی شد. گروهی که خالق آثاری برجسته است، چون تک آهنگی با عنوان Mysterious Ways یا راه‌های اسرارآمیز، اثری از ابتدای دهه 90 میلادی.
All right. She moves in mysterious ways.
خب به پایان صبحانه با خبری دیگر رسیدیم. سپاس که در یک ساعت گذشته همراه رادیو فردا بودید. صبحی پر از شادی و نشاط رو براتون آرزو میکنم.
همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه. تا لحظات دیگه شنونده و بیننده بخش خبر صبحگاهی خواهید بود.